بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب چهارم نوشتید؟ چهارم نوشتید؟ مطلب پنجم، این مطلب پنجم آخرین مطلب علم معانی هست، یعنی با این مطلب دیگه علم معانی تمام میشه. چهارم بود؟ منم نوشتم چهارم. حالا بعدن یه بررسی بکنید. منم نوشتم چهارم. البته مطلب چهارم پنجم، اتناب به واسطه یکی از هشت چیز وجود پیدا می کند. مطالبش سخت نیست. رفقا اتناب چی بود؟ اتناب این بود که عبارت بیش از مقصود باشه. حالا من خیلی بینید اتناب با چی درست میشه؟ با هشت چیز. البته ایشون به صورت مختصر و متول میگه هشت چیز، ولی خیلی بیش از این هاست. یک، حالا تو ذهنتون باشه این یک، دوهش خیلی بعد میاد، گیج نشید. یک، ایزاه بعد الابهام. یعنی متکلم مطلبی را به صورت مبهم ذکر، سپس آن را روشن می کند. بی میگن چی آقا؟ الایزا بعد الابهام. نگاه کنید آقا، اول مطلب رو مبهم میگه، بعدن روشنش میکنه. این همی که اول مبهم میگه بعد روشنش میکنه میشه اتناب. چون شما کلام رو طولانی کردی، چون میتونستی به جای اول مبهم بعد ایزا همون ایزاه رو بیارید. بله سلام میگیم مفصل. رفقا بحث این مفصلا در احوال مسندون الی مطرح کردیم، فایدش هم گفتیم، در این حال اینجا هم میگیم. دو نکته در باره ایزاه بعد الابهام، دو تا نکته در باره ایزاه بعد الابهام میگیم. این دو تا نکته که روشن شد وارد دو میشیم. وارد دو میشیم. نکته یک، علت ایزاه بعد از ابهام امور زیر است. روشن شد؟ چرا شما اول مطلب رو مبهم میاری بعد روشن میکنی؟ چرا؟ اول غرض متکلم این است که یک مطلب را به دو صورت مختلف بیان کند. ابتداء به صورت مبهم، سپس به صورت روشن. چون دو علم بهتر از یک علم است. حالا مثالش البته بعدن میزنم، من زودتر مثال میزنم. من اول به شما میگم نعم الرجل، خوب است مرد. شما میری دنبال این مطلب که این مرد کیه که خوبه، همه این مردها یا یه مرد خاصی. بعدش میگم زیدون، نعم الرجل و زیدون. الان به این زیدون میگن الایزا بعد الابهام. حالا فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که بنده اومدن یه مطلب را دو جور براتون بیان کردم، یکی به صورت مجمل، یکی به صورت مبین. چون همون لحظه این که به شما میگم نعم الرجل، تو شکم نعم الرجل خوابیده که زیدم مرد خوبیه، درسته؟ بعدن این که مشخصا میگم زید مرد خوبیه. خب یه مطلب رو شما فهماندم با دو عبارت، عبارت مجمل و عبارت مبین، چون دوتا علم بهتر از یه علمه. ولی اگه به شما گفتن نعم زیدون، شما چند تا علم پیدا میکردی؟ یکی دیگه، فقط زید خوب است دیگه، علم پیدا نمیکردی که نه مرد خوب است. میگن دو علم بهتر از یک علم است. علم اعمه دیگه، اون لحظه ای که میگه، اینه قبلا بحثش گذشته، همون لحظه ای که میگن نعم الرجل، تنو زید نگفتم، تصوره برات پیدا میشه، این یعنی علم. بله آقا جان، چون تصدیق کی پیدا میشه؟ بعد از که جمله تمام بشه.
وقتی که هم میگه مثلا زیدون، اون رب تو شکم زیدون خوابیده که رجل هم دیگه خوبه؟
نه، تو شکم زید نخوابیده رجل خوبه. اگر شما میگی زید خوبه، معنیش نه که اوباما هم خوبه است؟
نه، رجل جنس
نه، باید بگی جنس مرد خوبه است، باید بگی مردیت که در زید است خوبه است، نه هر جنس مردی. دوم
تعدد نیست، جنس مرد واحد، وقتی مصداقش خوب باشه دیگه اون جنس هم خوب میشه.
آخه جنس در ضمن کسی دیگه هم هست، موقعی که زید خوبه، مرد در ضمن کسی دیگه خوبه نیست که.
اون جزئیات باعث مثلا بدی و خوب میشه که نیکی.
بالاخره موقعی که من به شما میگم زید خوب است، یعنی مرد خوب است، نه دیگه، یک مصداق مرد خوب است، حق نداره بگی مرد خوب است که. دوم، غرض متکلم این است که مطلب کاملا در ذهن سامع، پرانتز باز، اگرچه سامع مخاطب نباشد، پرانتز بسته، جای بگیرد. چون اگر مطلبی ابتداءً به صورت مبهم گفته شود، سپس همان مطلب به صورت مبین بیان شود، این غرض حاصل می شود. باید یه لحظه با من باشید. اگر انسان یه مطلبی رو اول به صورت مبهم بگه، خب مخاطب یا شنونده میره توی فکر که بابا مراد این آقا از این مطلب چیه، دائما ذهنش درگیره که مراد متکلم از این مطلب چیه، هی دائما در صدد اینه که بدونه، دائما در ذهنش درگیری داره که مراد این متکلم چیه. ولی بعد از این که اون مطلب مبینه گفت، کاملا در ذهنش جای میگیره. چرا؟ چون در صدد فهمش بود، ذهنش درگیر فهمیدنش بود. یه جوری نیست آقا؟ غرض از پیش مطالعه همینه. شما موقعی که پیش مطالعه میکنید میای سر درس، یه خط تو عبارت نفهمیدی، از همون اول درس هیچ توجهی به اون فهمیده های خودت نداری، تمام ذهن درگیر چیه؟ اون یه خط هست. یه جوری نیست آقا؟ تمام ذهن درگیر اون یه خط هست. استاد موقع که اون یه خط رو میگه، کاملا تو ذهن جا میگیره، چون در صدد فهمش بودی، ذهن درگیر با اون بود. این هم غرض دوم. دیگه مفسد مال اصوله. ما کار با چی داریم؟ بلاغت. سوم، غرض متکلم این است که لذت علم به مطلبی را برای سامع کلام، پرانتز باز، اگر چه سامع مخاطب نباشد، پرانتز بست. این تو پرانتزی که می نویسید خیلی نکته مهمی هست، خیلی نکته مهمیه. کامل کند، چون اگر مطلبی ابتداءً به صورت مبهم گفته شود، سامع در پی فهم واقع مطلب است. پس اگر همان مطلب به نحو مبین ذکر شود، لذت سامع نسبت به واقع مطلب کامل می شود. گاهی متکلم یه مطلب مبهمی میگه، خب همین که شنونده علم پیدا کرد به این مطلب مبهم، این علم از این علم لذت میبره، بالاخره یه چیز فهمید که قبلا نفهمیده بود. موقعی که من به شما میگم نعم الرجل، شما الان یه مطلبی از من فهمیدید که قبلا نفهمیده بودی. شما این مطلب را از من فهمیدی که جنس مرد خوب است، علم این، شما لذت میبری از این. ولی بنده اگر همون مطلب مبهم خودمو بعداً به صورت مبینم برای شما روشن بکنم، شما اون لذت چی میشه؟ کامل میشه. لذت بود، با گفتن اون مطلب مبهم به صورت مبین چی میشه؟ کامل میشه. از برای تکمیل لذت میشه الایضا بعد الابهام. یه نفهمی است که علمای بلاغت میگن مطابق با ذوقه. ای تو پرانتزی که دارم میگم، این پرانتز جواب یه اشکالی است که تو نکته دوم میاد. شما با این پرانتز دیگه اونجا اشکال نمیگیرید. اگه پرانتز ننویسید دوچار مشکل میشید. نکته دو، امور زیر ایزاه بعد الابهام به حساب می آیند. یه چند تا امر میخواییم نام ببریم که به اینها میگن چی؟ الایزا بعد الابهام. اول، آیه رب اشرح لی صدری، پرانتز باز. الان نگاه کنید، دقت کنید، بنده به خدا عرض میکنم رب اشرح لی صدری، شما سامع این حرف من هستی، مخاطب این حرف من کیه؟ خداوند. ولی شما این حرف منو میشنوی، رب اشرح لی صدری. خب موقعی که من میگم رب اشرح لی، خدایا برای من وسعت قرار بده، این مبهمه. شما میری تو فکر چی رو وسعت قرار بده، خدا چه چیزی رو وسعت قرار بده برای این آقا؟ متوجه هستی این مبهمه. بعدش کلمه صدری که آمد میشه چی؟ مبین. این میشه مصداق ال ایزا بعد ال ابهام، دقیقا میشه مصداق اتناب. چون من میتونم به جای رب اشرح لی صدری بگم رب اشرح صدری، دیگه لی نیارم، درسته؟ حالا این علت چیه؟ شما میتونید یکی از اون علتهای بالا رو علت برای این بگیرید. علت اولی چی بود؟ کاملا در ذهن شنونده جای میگیره، نه در ذهن خداوند، متوجه هستید؟ علت دوم میتونید توش بیارید، علت سوم میتونید توش بیارید. اون پرانتزه به خاطر این بود که سامع ممکن مخاطب نباشه. حالا فرض کنید مثلا اگر اینجا پای خدا در بین نبود، ما میتونستیم این غرض رو روی خود کی پیاده بکنیم؟ مخاطب. روشن شد آقا جان؟ پرانتز باز. یه اشرح لی، اشرح برای من چی را؟ مشخص نیست. اگه لی نیاد میشه مفعولون به، دیگه اجمالی درست نمیشه. شما یه اشرح لی چی چیه لی؟ اشرح لی برای من چی چیه من؟ صدری. بله، میشه بدل برای یا در لی، بنابر قول ادبایی که بدل آوردن از ضمیر حاضر را اجازه میدند، که البته اینجا اجازه میدند. چرا؟ چون بدل آوردن از ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب در دو صورت جایزه، یکی بدل مفید احاطه باشد، یکی بدل جزء باشد. لام در معنی لام قطعا اختصاص، منتها اینجا اختصاص تسیدی باید بگیرید، یعنی اون مشروحی که اختصاص به من دارد. اما اون مشروحه چیه؟ بعدا توضیح داده میشه. اصلا بدل میدونید باید مبین باشد. اگر مفعول بگیرید که دیگه ایزاه بعدل ابهام نمیشه. پرانتز باز، رب بشرحلی مبهم و صدری ایزاه است. پرانتز بسته، شما در مغنی خوندید بدل که میرید حتما باید بدل چی باشه؟ مبین باشه. لذا در مثال مررت بی المسکینه، عبور کردم به خود مسکینم، مررت بک المسکینه، میگن این المسکین نمیتونه بدل باشه برای یا و کاف، چون بدل باید مبین باشه، اینجا مبین نیست، چون خود مبدل و من مبین تر از این بدله هست. ولی تو مررت بیهی المسکینه میگن المسکین بدل از برای ها. دوم، باب نعمه و بعثه مثل نعم الرجل زیدون طبق این نظریه که زید خبر برای مبتدای محذوف باشد. افعال مدح و ذمم از مصادیق الایزا بعد الابهامه، برای طبق یک ترکیب. شما اگر گفتی این نعم الرجل خبر مقدم، او زیدون مبتدای مؤخر، این دیگه الایزا بعد الابهام نیست. ولی اگر گفتی نعم الرجل، نعم از افعال مدحه، الرجل فاعلشه، ای زیدون مخصوصه، وقت ای زیدون خبر است برای مبتدای محذوف، میشه نعم الرجل و هو زیدون، این هو زیدون میشه الایزا بعد الابهام. او دیگه نمیشه کاملا، اون زید میشه در حکم تقدم باشه، تو لفظن که داره میگید میگه نعم الرجل کی؟ همو زیده، همو زیده، وقت الولام شنو الولام میشه؟ الولامش عهد ذکری میشه، نه دیگه جنس نمیاد. چون اگر مثلا مخاطب شما کسی باشه که این ترکیبه را قبول داشته باشه، و دیگه ابهامی براش پیدا نمیشه، چون میدونه که مبتداش الان میاد، متوجه است؟ طبق این نظریه که زید خبر برای مبتدای محذوف. به عبارت دیگه اگر شما زید رو بگیرید مبتدای مؤخر، این در واقع اول گفتی زید بعد گفتی نعم الرجل، یعنی دیگه شنونده نمیاد این عبارت رو کالبد شکافی بکنه که اول گفته شده نعم الرجل، این به خاطر یه نکته ایست بعدن گفته شده زید، شنونده از همون اول میگه که زیدون نعم الرجل. دیگه نمیشه ایزا بعد الابهام. چرا؟ چون مرکز ایزا میشه خبره، شما تازه زودتر خبر رو متوجه شدید، نسبت به مبتدا میشه. اگر نسبت به مبتدا بگید مصداق ایزا بعد الابهامه، پس تمام جملاتی که از دهن متکلم میاد بیرون میشه مصداق الایزا بعد الابهام، و این خلاف ضرورت بلاغته. طبق این نظریه که زید خبر برای مبتدا محذوف باشد، نعم الرجل مبهم و هو زیدون ایزاه است. در این نعم الرجل و زیدون علاوه بر این که ایزاه بعد الابهام است، دو حسن دیگر نیز وجود دارد. یعنی تو نعم الرجل زیدون یه حسنش که الایزا بعد الابهامه، غیر از این دو تا حسن دیگه هم هست. الف متکلم با اتناب در نعم الرجل زیدون کلام را در معرض اعتدال قرار داده است. آخه این دقت ها کی تو ذهن کیه میاد؟ نگاه کنید، این نعم الرجل زیدون دقیقا مصداق اتنابه. چرا؟ چون متکلم به جای گفتن نعم الرجل زیدون میتونست بگه نعم زیدون، ولی یه الرجل اضافه شده، این میشه مصداق چی؟ اتناب. حالا متکلم با این اتنابش میخواد این کلام رو معتدل بکنه. معتدل بکنه با چی؟ یعنی میخواد یه کاری بکنه که تو این کلام هم اتناب باشه، اتنابش به آوردن چیه؟ الرجل، هم ایجاز باشه. ایجازش به چیه؟ به حذف هوه. خب موقعی که هم اتناب بود هم ایجاز بود، پس نه اتناب نه ایجازه، چون این دوتا موقعی که خوردن به هم دیگه کلام میشه چی؟ معتدل. درست آقا جان؟ چون اگر هم اتناب بود هم حل شده یا نشده، اگر هم اتناب بود و هم ایجاز، پس کلام معتدله، نه اتناب نه ایجاز، حد وسطه. چون از طرفی اتناب است به خاطر اینکه متکلم می توانست بگوید نعم زیدون، می توانست بگوید نعم زیدون، و از طرفی دیگر ایجاز است به علت اینکه مبتدای زید حذف شده است و این باعث اعتدال کلام است. چه تعبیر به کار ببریم جای اعتدال که خوب مطلب حل بشه؟ اعتدال این نه متنبه نه موجزه، بگو مساوات. بی البته مساوات بلاغی نها، مساوات در این که هر دو واسطه، هر دو با هم هست. بله این سر دو تا کلمه میخوره به دو جا، اتناب توی نعم الرجل، ایجاز توی چیه؟ هو زیدونه. این دو کلامه، یه کلامش گفته نمیشه، این دو تا جمله مستأنفه است، یه کلام نیست. اگر رجل نمی آوردید دیگه اون بررسی عقلیه، میگه اگر شما نعم الرجل نمی گفتید اصلا مخصوص نمی آمد. بله نمی آمد، اگر مخصوصا نبود اونها نبود. بله خب اون دیگه نعم الرجل زیدون نمی شد، می شد یه چیز دیگه. بعدا شما می گفتی که چرا نگفت نعم الرجل زیدون، به خب به که حالا میفهمید یعنی چی؟ یعنی نعم الرجل زیدون یه حسن دیگه هم داره. به این کلام مهم این است که متکلم بین دو شیء متنافی پرانتز باز ایجاز و اتناب پرانتز بسته جمع کرده است. یعنی بنده موقعی که به شما میگم نعم الرجل زیدون، من تو ذهن شما میندازم با این عبارت نعم الرجل زیدون، تو ذهن شما میندازم که بین دو تا متنافی جمع کردم. اون دو تا متنافی چیه؟ ایجاز و اتناب. حالا چرا علمای بلاغت میگن موهم؟ چرا من با گفتن نعم الرجل زیدون تو ذهن شما میندازن که بین دو تا چیز متنافی جمع کردم؟ چرا؟ چون حقیقتا این دو تا چیز متنافی نیستند، چون ایجاز مال هو زیدونه، اتناب مال نعم الرجله. این اطلاق تنافی نمیشه. متنافی باید دو چیز با هم دیگه تنافی داشته باشن در یک جا من جهت واحده. چون که این دو تا امر متنافی روی یه جا پیاده نشده، لذا اطلاق به چی میشه؟ موهم. خب این تمام شد. حالا بنویسید سوم، انشالله گیج نشه. اول نکته دو نوشتید، اول، دوم، سوم. بله، خیلی قشنگه. من یه عبارتی به کار ببرم که تو ذهن شما بیفته که من جمع بین متنافیین کردم، ولی در واقع جمع بین متنافیین نکردم. ذهن شما چی میشه؟ درگیر میشه. سوم، توشیه. ته دو نقطه تواشیه، توشیه. توشیه این است، این در علم بدیع هم میاد به لطف خدا، نه ترشیه ها، با ترشیه اشتباه نگیرید، او یه چیز دیگه است. توشیه این است که متکلم در انتهاء کلام خود تثنیه بیاورد، تثنیه بیاورد، سپس آن را به واسطه دو چیز تفسیر کند که دومی عطف بر اول باشد. این در مغنی هم بود، مغنی در باب رابع، مغنی شعر امرؤ القیس. امرؤ القیس شعرش الان توضیح میدم، یا تو ذهنتون. میگه موقعی که من میرفتم خانه محبوب، با زانو میرفتم خونه محبوب. میدونید چرا؟ چون کسی که روی زانو راه میره، این عباش به زمین کشیده میشه دیگه، درسته؟ این عبا کشیدن روی زمین باعث میشه که رد پا پاک بشه دیگه. این امرؤ القیس میره خونه محبوبش دیگه، نمیدی کس دیگه دنبالش نمیتونه بکنه. رضا در مغنی بود که لیعف الاسره، اسر نه اثر، ان القافه، برای این که بپوشاند امرؤ القیس اسر را. اسر یعنی چی؟ رد پا از قافه. قافه جمع قائفه، قافه یعنی چی؟ رد پاشناسان. اونجا مثال زده بود و کنتو کزی رجلین، رجلن فلان و رجلن فلان. خب چی نوشتید؟ و ها کذا جمع. حالا سرخط مثل این روایت، یشیب ابن آدم، یعنی انسان چی میشه؟ پیر میشه. و یشب فیه خصلتان، یعنی چی؟ دو خصلت در او جوان میشه، الهرسو، یادتونه روایت، و طول العمل. انسان پیر میشه ولی این دو تا خصلت در وجودش جوان میشه، آرزوهاش بلند میشه و حرص زیاد داره. الان توشیه ما کجاست؟ خصلتان. بی میگن الایزا بعد الابهام، چون اول گفته شد خصلتان، بعدش توضیح داده شد. حالا علمای نحو این الهرس رو میگیرن چی؟ تو مغنی خوندید، میگن بدل تفصیلی. بدل تفصیلی از اقسام بدل کل از کله، نه بعض از کل، کل از کل. نقطه بذار. حالا من یه چیز بگم ببینم میفهمید. دو بله، اول مطلب نگاه بکنید، اتناب به واسطه یکی از هشت چیز وجود پیدا میکنه، درسته؟ یکش گفتیم تمام شد. حالا دو گیج که نیستید که، یا کم گیج نیستید؟ دو، ذکر خاص بعد از عام. اینا دیگه واضحه، اول متکلم عام میگه بعدن خاص. خب این مصداق اتنابه. چرا مصداق اتنابه؟ خب متکلم از همون اول خاص میگفت، این مصداق اتنابه، ذکر خاص بعد از. علت ذکر خاص بعد از عام، بیان فضیلت آن خاص است. بعدش بنویسید تأمل. خب رفقا ذکر خاص بعد از عام علتش چیه؟ میخواییم فضیلت این خاص را بیان کنه. همه علمای بلاغت اینو گفتند، ولی ما این برامون قابل قبول نیست. چرا؟ چون گاهی ذکر خاص بعد از آن بیان فضیلت نمی کنه. نمیخواییم بیان فضیلت بکنیم هیچ. مثل این که مثلا یه خانواده هستن، یه فرزندی توش، یه فرزنده خیلی بده، خیلی بده، من میان دعوت میکنم این خانواده رو، میگه همه بیاد، اینم بیاد، خب میخوام بیان فضیلت بکنم من، متوجه هستی؟ این میخوام بیان ردیه توهم بکنم که شما موقعی که من میگم بیایید، ممکنه تو ذهن شما بیاد که این آقا استثناء است، درست آقا؟ بعد اون خواستری میانه که بابا اینم استثناء نیست، اینم بیاد. ببینید تعبیر رو فقط توی متول شما نگاه کنید، صراحتا میگه بیان چی؟ فضیلت. بله اگر به جای فضیلت گفته بود خصوصیت، که این خصوصیت اعم از فضیلت و رذیلت باشه، این اشکال من توی این مثال وارد نمیشود. مثل حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. الان اینجا ذکر خاص بعد از عامه، چون صلات الوسطا هم چیه؟ از مصادیق الصلواته، پس میشه مصداق الایزا بعد الابهام، درسته؟ پرانتز باز. مراد از صلات الوسطا چی است آقا مراد؟ اختلاف درش، بعضی میگن صبح، بعضی میگن زور، متوجه هستی؟ بعضی میگن عصر، پرانتز باز، مراد از الصلات الوسطا طبق یک نظریه نماز عصر است، پرانتز بسته. سه، تکرار. حالا میدونید سه یعنی چی؟ یعنی از مصادیق اعتناب، چون مصداق اعتناب چند تا بود؟ هشت تا بود. این همین تا میگن تکرار، تو تکرار چی خوابیده؟ اعتناب، به خاطر نکته ای که در تکرار است. چرا اینو میگه؟ چون اگر نکته تو تکرار نباشه کلام از بلاغت میفته. مثل کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. خب اینجا ملا سعد توی متول یکم نصیحت میکنه، میگه کلا اینقدر به دنبال دنیا نباشید، اینقدر این همتها رو خرج دنیا نکنید. کلا سوف تعلمون، بعدن علم پیدا میکنید به چیزهایی که در پیش رو دارید. از دوباره کلا سوف تعلمون، در میترسونه اینقدر توی دنیا نیفتید. پرانتز باز، بعضی مواقع نصیحت میکنه ملا سعد، عادت داره در بحث التفات شروع میکنه مفصل اخلاق میگه. پرانتز باز، تکرار به خاطر تأکید انذار مردم است، یعنی داره مردم رو میترسانه، پرانتز بسته. چهار، حالا چهار یعنی چی؟ مصداق اتناب، ایغال. ایغال، ایغال هم از مصادیق اتناب. ایغال این است، این است که متکلم، این در علم بدیع هم یه اشاره بهش میشه، این است که متکلم کلامش را با مطلبی ختم کند که معنا بدون آن مطلب نیز تمام است. یعنی مطلبم که نیاد، مطلب چیه؟ تمامه، مطلب گفته شده، همه فهمیدن، ولی آن مطلب به خاطر نکته ای است، یه نکته ای توشه، ولی اصل مطلب تمامه. مثال اول، حالا شاعر داره مدح برادرش میکنه، اسم برادرش صخره، آقای صخر خان، یا بگو خان صخر. و ان صخرن صاد، صاد صخره با چی مینویسن؟ تپه با صاده. خب پس درسته، صخرن علم هستا برای برادره. و ان صخرن لا یعتم، لا یعتم یعنی اقتدا میکند، لا یعتم الهدا تو به کانه علم فی رأسه نارون. پرانتز باز، این آقا داره برادرش صخر رو داره تشبیه میکنه به اون فانوس دریایی. طریق هدایت، طریق هدایت یعنی چی؟ راه هدایت. میخواد بگه که این برادر من راه هدایته، کسانی که طالب هدایتن به این برادر من اقتدا میکنن. تو پرانتز پشمک پرانتز بسته، داره برادرشو تشبیه میکنه به طریق چی؟ هدایت. خب همون کأنه علمون کافی بود، میگه که این برادر من، کأنه حرف تشبیهه، میگه این برادر من علمه. خب علم چی هست آقا؟ علم یعنی کوه. کوه هم چی هست آقا؟ طریق هدایته. میگه آقا جمکران کجاست؟ میگه جمکران کجاست؟ برو توی بشتو بمونه، یه کوهی از او گوره پیدا بکن، جمکران همونجاست. حالا شاعر اکتفا به این نکرده، بعد از که انه و علمون میگه فی رأسیه نارون، تو سرش هم آتشه. خب موقع که رو سر آتش باشه میشه این فانوس دریایی، نگاه میکنه کشتی میرن به سراغش. پرانتز باز، این همه مزامین عالی رها کرده، ائمه علیهم السلام رها کرده، چسبیده به کی؟ و فی کلامی اشارتون، پرانتز باز، مقصود تشبیه کردن صخر به طریق هدایت. طریق هدایت یعنی چی؟ بله فانوس دریایی. طریق هدایت یعنی راه هدایت، به طریق هدایت است که بدون فی رأسیه نارون نیز این غرض حاصل می شود. درست آقا؟ چون داره کأنه علمون، کأنه حرف تشبیه است دیگه، ولی به خاطر مبالغه، ویرگول بذارید آقا، فی رأسیه نارون نیز گفته شده است. چه ظرافت هایی انصافا. حالا اینو بده دست نحوی، خیلی خراب میکنه. فی رأسی خبر مقدم، نارون مبتدی مؤخر، مسوق نارون اینه که خبرش عرابع ان یکون خبرها ظرفن او جرن و مجرورن قالو و شرط فیه نه تقدیم لیس کذالک، از شرط ال اختصاص. جمله فی رأسی نارون محلا مرفوع صفت است برای علم، میگه او رد میشه. پرانتز بست. مجد تسمیه چی؟ ایقال توی متول معنی لغویش کرده. بله معنی لغویش کرده. هفته آینده ازم بپرسید. نگاه کردید شما ایقال رو معنی لغویش؟ آها، حالا من باید نگاه بندازم توی هم مختصر هم متول. کسی نداره مختصر متول را الان؟ کسی همراش نیست؟ معنا کرده قشنگ، کاملا تناسب بین معنی لغوی و اصطلاح. هفته دیگه ازم بپرسید حتما، اگه نپرسیدید جریمه میشید. بله هفته بنده که کلاس هست که. مثال دوم، اینم یه شاعر بدتر از اولیه. اینم داره تعریف خودش میکنه، میگه اینقدر من حیبون شکار کردم، چشم این حیوانه رو در آوردم ریختم دور خیمه ها، این چشم اینا شده این مهره، این مهره های سیاسفید. نه که چشم سیاسفید داره دیگه، میخواد تعریف خودش کنه که من خیلی شکار کردم. خواه کردی که چی کردی؟ مثال دوم، ولی خیلی اینها انسان با ذوق میشه اینا رو بخونه، هر کس تو وادیش باشه. مثال دوم، کأن عیون الوحشه، عیون جمع عین، حول خبا انا، خبا با همزه، خبا ای با همزه، خبا انا، و ارحلنا جمع رحل، کأن عیون الوحشه حول خبا انا مثل اوله، و ارحلنا الجزء، جزء رزه، الجزء الذي لم يسقب، يسقب سه نقطه، قاف سقب سوراخ کردن، فهمیدی چی شد؟ نجم الساقب الذي لم يسقب، نوشتید آقا لم يسقب، پرانتز رو باز کنید. حالا غرض چی است آقا؟ این آقا اومده چشم حیوانات وحشی رو داره تشبیه میکنه به چی؟ مهره، درست آقا؟ خب همی که میگه چشم حیوانات وحشی مثل مهره است، من از شما میپرسم مهره سوراخ یا بدون سوراخ؟ بدون سوراخ، چون چشم سوراخ نداره که، این تو همی خابیده، یعنی تشبیه چشم به مهره بدون سوراخ. از دوباره بازش میگه لم یسقط، سوراخ نشده است، متوجه هستی؟ اصل غرضش هم داره مده خودش میکنه که من اهل شکار هستم. پرانتز باز، مقصود تشبیه کردن چشم حیوانات وحشی به مهره های سیاه و سفید است. این کلمه الجزعی که توی شهره، الجزع یعنی مهره های سیاه و سفید. در پایان لم یسقط آمده است. خب چرا؟ تا تشبیه این دو را تثبیت کند. نمیدونه شد یا نشد، چون موقعی که میگن چشم مثل مهره هست، چشم مثل چنو مهره ای است؟ مهره ای که سوراخ نشده باشه، بندش نکرده باشی. این سوراخ نشدن تو قبل از لم یسقب هم هست. نقطه بذارید، لم یسقب یعنی سوراخ نشده است، پرانتز بست. مثال سوم آیه قرآن، قال یا قومه، این هم در باب رابع مغنی بود هم در باب خامس، اتبع المرسلینه، اتبع او من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون. پرانتز باز، رفقا یه لحظه با من باشید، تو این اشعار متوجه شدید اتناب رو چجور اتنابه؟ روشن شد که من از اصل بس غفلت کردم، او فی رأسی نارو نیازی بهش نبود، حالا که اومده اتنابه. الذی لم یسقب نیازی بهش نبود، حالا که اومده اتناب. حالا تو این آیه اون وهم معتدون، اون وهم معتدون نیازی بهش نبود. چرا؟ میگه رسول معتدون هستن، قبل از اینکه گفته بشه وهم معتدون مردم میدونن که رسول، اصلا توی رسول رفقا چی خوابیده؟ معتد بودن، چون تا شخص معتد نشه که رسول نمیشه، پس نیازی به این نبود. آمده به خاطر تأکید، به خاطر که مردم رو ترغیب بکنه که بابا این افراد بدون که مهتدی هستند، مهتدی هستند. پرانتز باز، بدون هم مهتدون، چقدر نکات قشنگیه. میدون رو هر کدوم از این آیات میشه نیم ساعت فقط همین نکتش را قشنگ با پیازداغای اضافی تو مجالس، البته علمی نه مجالس مردم، نه قشنگ رو اینا مانور رفت. جذاب، پرانتز، بدون هم معتدون نیز کلام تمام است چون رسول مقتدی است، ولی به خاطر ترغیب کردن مردم به رسول این کلام نیز آمده است. پرانتز بسته. و صلی الله علی محمد و آله طاهره. ما به لطف خدا هفته آینده میگیم، چون دیگه نشستی دیگه هفته آینده تمام میشه.